کتاب دممیز، اثر نیما شهسواری، بخش هفتم، تسلیم. اوضاع مملکت نابسامان بود. پول در جامعه وجود نداشت. کار و زراعت کم جانتر و بیرونق‌تر شده و قدرت صادرات و به دست آوردن ثروت را مردم ندارند. فقری که در جای جای زندگی همگان به چشم می‌خورد. دنیای پرهیزکاران و صحابه درجه اول خوب بود، اما مردم عامی در فقر غوطه می‌خوردند و شرایط خوبی نداشتند. پس از روی کار آمدن پسرک دیگر شغلی به وجود نمی‌آمد. کاری در کشور انجام نمی‌شد. بیشتر زمان انسان‌ها در حال عبادت و برپایی فرامین خدا می‌گذشت. همچنین برای خرج و مخارج دولت و زندگی شخصی پسرک و حواریون پول نیاز بود. از این رو مبلغی را از سوی مردم سال به سال به پسرک و اصحاب می پرداختند که همین باعث شد تا مردم بیشتر از پیش احساس بدبختی و گرسنگی کنند. همه اینها دست به دست هم داد تا پسرک بران شود راه حل جدیدی بجوید و جامعه را از این فقر و تنگ دستی نجات دهد. ساعتها به خلوت می رفت، عرق می ریخت و تشنج می کرد، با خدا هم کلام می شد و سرآخر خدا هم پیشنهادی که چندی پیش یکی از حواریون به پسرک داده بود را پذیرفت. فرمان جدید خدا و فرزندش این گونه بود: از این پس گروه هایی از پرهیزکاران به دور هم جمع می شوند، افرادی جنگاور و کارآزموده، بیرون از شهر جایی که تاجران باقی کشورها از آن مسیرها حرکت می کنند و بارهای تجاریشان را به سوی دیگر شهرها و کشورها می برند می ایستند. به آنها حمله خواهند کرد و در این نبرد و رویارویی خداوند با شما خواهد بود تا مال و ثروت مشکوک آنان را غصب کنید و آنان را برای پرهیزکاران فدیه آورید. کشور پسرک میان چندین شهر و دیار دیگر واقع شده بود و همیشه کاروانهای تجاری برای عبور باید از بخشی میان این کشور رد می شدند و اینگونه بود که فرمان پیش آمد و پرهیزکاران بر پیشه جدید خود مصمم شدند تا در این غزوه ها مال و مکنتی از کفار به یغما ببرند و شرایط زندگی همه را بهتر کنند. خود پسرک هم در این غزوه ها شرکت می کرد، البته نه در همه آنها. اگر خودش بود فرماندهی این غزوه ها را به عهده می گرفت و اگر نبود یکی از صحابه فرماندار و جانشین او می شد. این گونه بود که این غزوه ها آغاز شد. پرهیزکاران در گوشه ای پشت تپه ها و کوه ها در کمین می نشستند. وقتی کاروان تجار به میان می آمدند از دل تپه ها بیرون و با سلاح در برابرشان سفارایی می کردند. آنها هم که به همراه افراد جنگجویی نداشتند از ترس اموال را به آنها می بخشیدند و برخی که مقاومت می کردند به کام مرگ می رفتند. غزوه های سختی بین پرهیزکاران و کاروان های تجار کافر شکل گرفت. خون های بسیاری به زمین ریخت، تعداد بیشماری کشته شدند. حتی بعضی از کاروان ها زن و بچه به همراه داشتند که یا در میان غزوه می مردند یا به عنوان غنیمت به شهر آورده می شدند و به دستور پسرک به فروش گذاشته تا بردگان و کنیزان صالحی آرام آرام راه تسلیم شدن در برابر خدا را از مؤمنان بیاموزند. بسیاری از زنان را خود پسرک صاحب می شد و در امان خود می داشت. برخی اوقات روح مهربان و پر رحمتش به آنان زندگی آزاد می بخشید. مقرر شده بود تا اموال به غنیمت گرفته شده میان مؤمنان به عنوان سهم پرهیزکاری بین همگان تقسیم شود. بخشی از آن مستقیم به عنوان سهم خدا و فرزندش در اختیار پسرک قرار می گرفت، بخشی به جنگجویان داده می شد و باقی اموال در میان پرهیزکاران تقسیم می شد و همه اینها باعث شد تا ثروتی به سوی سرزمین خدا روان شود. آدمیان از آن شرایط دیرباز بیرون آیند و فرزند خدا اموال بیشتری به دست آورد. این کار اصلی پرهیزکاران شده بود. ساعتها در انتظار کاروان تجار در پشت تپه ها می نشستند و به آنها حمله می کردند. پولهای هنگفتی برای سرور و پرهیزگاران به دست می آوردند. سهم آنهایی که در این غزوه ها شرکت می کردند و فرزند خدا بیشتر بود و ما بقی را میان دیگر پرهیزگاران تقسیم می کردند و همین باعث شد تا ذره ای انسان ها از زیر بار فقر بیرون بیایند. این جنگ های کوچک و به غارت بردن اموال دیگران پسرک و حواریونش را جریح تر کرده بود. هرچند همسایگان، شهرها و کشورهای اطراف هم از دیدن و شنیدن این اخبار سخت عصبانی شده، اما پسرک و خداوند پیش دستی کردند. چندی از این غزوه ها نگذشته بود که خداوند فرمان داد باید دین و شریعت من در جهان نشر پیدا کند و امروز وظیفه شما مؤمنان این است تا قدرتمندانه و پیروزمندانه به جهاد بروید، به شهرهای اطراف حمله کنید، آنجا را تصرف کنید و آنها را به این شریعت خداوندی دعوت کنید. حالا که چندی از این در کنار هم بودنها می گذشت، پرهیزکاران جنگ های اولیه با مشرکان را انجام داده برام پیروز و چندی بود که در غزوه ها به آسانی اموال کافران را تصاحب می کردند. با این فرمان جان تازهی گرفته با شور و حرارت بسیار فرمان خدا و فرزندش را اطاعت و اجابت کردند. سرورشان به آنها وعده های بسیار می داد. می گفت که خدا این گونه فرموده و هر روز اینها را تکرار می کرد. باید در راه خدا جهاد کنید، آگاه باشید که شما به جنگ با کفار برای اشاعه دین و شریعت خدا به پیش خواهید رفت. در این جنگ پیروز خواهید شد، صاحب ثروت، آوازه و جایگاهی والا و صاحب زنان بیشمار می شوید. بردگان و کنیزان تازه اختیار خواهید کرد. از هیچ نهراسید که اگر در این جنگ ها کشته شوید، شما شهید راه خدا خواهید بود و جایگاهتان بهشت برین است. بدانید که این جهاد در راه خداست و این جنگ شکست نخواهد داشت. پس برای این راه پرفیض آماده شوید. اینها تبل و سور آغاز جنگ های پرهیزکاران بود. در وجودشان شوری به پا شد. مصممتر از همیشه آماده نبرد با کفار بودند. می دانستند فرجام این جنگ ها پیروزی است. بلخص که این جنگ با شهرهای کوچک اطراف سراسر پیروزی بود. آنها هیچ قدرتی نداشتند و از این حمله ها مطلع نبودند. حیرت زده در برابر مؤمنان بیرمق به دفاع برخواستند، اما ارتش تا دندان مسلح خدا آنقدر قدرتمند بود که همه انسانهای آن شهر را قلع و قمع کند و در این جنگ خونین هزاران کشته و مجروح بدهند. شهر ویران شد، خانه ها به آتش کشیده شدند، آدمیان بیشماری جان دادند. هر کس مجروح بر زمین بود از سوی پرهیزکاران سر بریده شد تا نیروی از کفار باقی نماند و بخواهد چندی بعد در برابر پرهیزکاران برای انتقام سفارایی کند. اموال بسیاری در خزانه قصر نهفته بود. پادشاه را کشتند، اموال را غصب و زنان بسیاری را به تاراج بردند و پسرک با فراغ بال سهم پرهیزکاران را تقسیم کرد. دوست نداشت تا کوچکترین سهمی کم و یا زیاد شود و هماره جانب عدالت را پیش می گرفت. پسرک میان زنان اسیر شده که شیون می کردند و بر سر و روی خود می زدند قدم می زد. با دقت آنها را نظاره می کرد و هر کدام که احساسی را در وجودش زنده می کرد و ضربان قلبش را بیشتر کرده بود با خود می برد و باقی آنها را در میدان شهر فروخته و یا در اختیار دیگر جنگجویان و صحابه قرار می داد. حالا دیگر آنها جنگ را بسیار خوب آموخته بودند و از این راه ثروت بسیاری به شهر سرازیر می شد و انسانها و مؤمنان راحت تر زندگی می کردند. این جنگ ها زیاد بود و اتفاقات بیشماری در آنها افتاد. از مرگ و قتل و کشتارهای فراوان تا کشتن دست جمعی اسیران و قتلگاه های وحشتناکی که در گوشه و کنار شهرها به وجود آمد. برخی از این شهرها تسلیم می شدند. باید به پرهیزکاران باج و خراج می دادند تا زنده بمانند و اینها هم درآمد تازه‌ای برای مؤمنان بود. اگر از دادن باج و خراج امتناع می کردند، سرنوشتی سخت و خونین در انتظارشان بود. وقتی یکی از صحابه پسرک برای گرفتن این خراج ها رفت، با مخالفت آنان روبرو شد، شهر را به خاک و خون کشید، سر همه را از تن برید، همه را از زیر تیغ گذراند، اما نه مبارزان و جنگجویان رو در روی خود، که کودکان و زنان و پیران و از کار افتادگان و هر کس که در شهر زندگی می کرد، همه و همه را از زیر تیغ گذراند و دریایی از خون به پا کرد. وقتی خبر به گوش پسرک رسید چیزی نگفت، کاری نکرد، عزل نکرد، فقط میگویند از کار او تبری جست و به درگاه خدا ساعتی عشق ریخت. برخی گفتند خدا هم عشق ریخت و با هم چند سباهی مرثیه خواندند و ناله ها سر دادند. و چندی بعد باز هم سردار دلیر پسرک پرقدرت رفت تا همگان را به راه خدا تسلیم کند. بار دیگری یکی از یاران پسرک در راه فتح کشوری به واسطه دفاع و مبارزه سخت آن مردم و کشور مذکور به مکافات افتاد. جنگ لشکریان خدا به درازا کشید و فرماندار و صحابه پسرک عصبانی و کلافه با خدا عهد کرد که وقتی آن شهر را در اختیار بگیرد، با خون جاری از سرهای بریده آدمیان آسیابی را به کار خواهد انداخت و نان تازه‌ای از میان آن خواهد خورد. همین گونه هم شد. خون آدمیان بیشماری به زمین ریخت و پرهیزکاران از خون و جان آنها تناول کردند. برخی گفتند خدا هم در آن عیش بود و از طعم نان خوشش آمد. برخی گفتند پسرک هیچگاه لب به آن نان نزد و با خدا باز هم ساعتها گریه کرد و برخی و هزاری که می دانند پسرکی نبود و فکرهایش جهان را به آسیابی از خون برای خوردن نان از جان همه جانداران آماده ساخت و سرآخر چنان و شیرین و خونینی به کام همگان بود. در یکی از جنگهایی که خود پسرک هم در آن شرکت کرد، به یکی از شهرهای متمول و ثروتمند اطراف حمله بردند. از دیربازی به دنبال گنجی نهفته از مردمان شهر بودند و سرآخر به شخصی که از آن مطلع بود رسیدند. نقل است پسرک دیوانه‌وار او را شکنجه کرد تا جای گنج را به دست آورد و برخی که گفتند در آن موقع پسرکی نبود و خدا سالها داشت عشق می‌ریخت و پسرک در دور دست ها نزد پدرش او را دلداری می‌داد و باز هم باز مرثیه‌ها خواندند و اشک‌ها ریختند. نقل‌های بسیاری بود. در باب هر داستان هزاری داستان بیرون می آمد. در این جنگ ها اتفاقات وحشتناک بیشماری افتاد و خونهای بسیاری به زمین ریخت و پسرک و پرهیزکاران ثروت هنگفتی برای خود و خدا برهم زدند و هر روز ثروتمندتر شدند. پسرک دیگر حرمسرای بزرگی داشت. زنان بیشمار از کنیزان و زندانیان و اسیران در اختیار او بودند. زندگی مرفهی که تنها پادشاهان در جهان به آن دست یافتند. سرور بیشتر به خود میبالید، بر جهان فخر میفروخت که چنین انسانی به جهان پای گذاشته است. با تمام وجود ایمان داشت که فرزند خداست و هیچ ارتباطی با انسانهای دیگر ندارد. شاید لحظه‌ای هم به تردیدهای خود فکر نکرد. امروز تمام وجودش ایمان بود، ایمان به یگانگی خدا و شریعتی که او بنا نهاده بود. حال به میان شهر که می آمد، همه و همه او را تمجید می کردند، در برابرش به خاک می افتادند و بزرگی او و پروردگار جهانیان را ستایش می کردند. سالیانی از آن انقلاب دیرباز گذشته بود. قدرت چند سالی بود که در اختیار شاه گدایان و حواریونش در آمده بود و قوانین خدا در آن جاری و ساری بود و آنها یک تازه این اریکه قدرت بودند. دیگر زمان آن رسیده بود که به مناسک و آیین‌های خداوندی هم بیشتر روی آورند. هرچند در تمام مدت همیشه برگزار می‌شد، اما شاید در دوران غزوه‌ها و جنگ‌ها کمتر شده بود و حال پسرک به فکر پررنگ کردن آنها بود. به میان مردم می‌رفت، موعظه می‌کرد، باز هم مثال خیلی دورترها آدمیان را به راه خداوند دعوت میکرد. از جزا و گناه میگفت، از قیامت میگفت و هشدار میداد. به آنها یادآور میشد که در این جهان اندوخته ی نیک برای خیش گرد آورند. از بهشت برین و لذاتش سخن میگفت و در این قصه ها آنها را مجاب برین میساخت تا در جهان کردار نیک انجام دهند. خدا را پرستش کنند و فرامین او را عملی سازند و به جایگاه بهشت والای دست یابند. از قیامتی می گفت که روزی خدا به این جهان پای خواهد گذاشت، زمین و زمان را نابود خواهد ساخت و جهنمی برای مشرکان و کافران و مخالفان و منتقدان برپا خواهد شد. گناه نکنید که فرجامش بسیار سخت و ترسناک است. بترسید از آتش داغ، بترسید از خونابه و چرکاب و آب مذاب، بترسید از زنجیرهای داغ بر تن، بترسید از میله‌های خونین قرمز رنگ و بترسید از گرمای سوزان، بترسید از روزی که زنان از پستان‌ها و مردان از بیضه خود آویزان خواهند شد. پسرک ساعت‌های بسیار آدمیان را موعظه می‌کرد و به آنها گوشزد می‌کرد تا حتی لحظه‌ای از یاد خدا غافل نشوند. تمام مناسک مرسوم در این شریعت را در کنار آدمیان به جای می‌آورد و در پیشبرد آنها مصمم بود. هر از چند گاهی غزوه یا جنگی صورت می گرفت، اموال تازه‌ای به شهر اضافه می شد. در بیشتر این روزها پسرک و پرهیزکاران برای رضای خدا قربانی به درگاهش می بردند و خدای در کالبد پسرک و کمی دورتر بر آسمانها لبخند می زد و این سرمسی یعنی قدرتی بیکران که دیگر مالکش خداوند و شاید پسرک، اما نمودش حتما سرور در این جهان بود و خدایی که از آسمان بر زمین و از زمین بر آسمان بارها و بارها پر می کشید و سقوط می کرد.